بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی را که در دور جدید شروع کردم پیرامون صراط و سبیل در قرآن است. یک جلسه در این موضوع صحبت کردیم و هر بار که من در جلسه ای چه اینجا یا جاهای دیگری شرکت می کنم در مقدمه هم باید سفارش به توجه بیشتر به قرآن بکنم که فکر کنم به این سفارش خیلی توجه نمیشه. یکی از درخواست ها این بود که اون کسانی که می توانند روزی 5 آیه از روی قرآن بخوانند، از صبح، شب، یه وقتی ظهر این برنامه رو بگذارن 5 آیه بخوانن با ترجمهش. کسانی که نمی توانند روحانی رو یاد بگیرن، یعنی کلاس بگذارید و روحانی قرآن رو یاد بگیرید. و تذکر بعد من این بوده که شما این مسائل رو که میشنوید هم تبلیغ کنید و هم عمل. حال اینو نمیدونم، یعنی اینو نمیتونم بگم که حتما انجام میدید نمیدید. و تذکر سوم من تأسفه که هر باری از تعداد شما کاسته میشه. خب ظاهراً جاهای بهتر هست، مرام‌های بهتری هست، مکاتب بهتری هست که اونجاها بروید و بهتر چیز یاد بگیرید. اما آنچه که ضرورت دارد که باز هم یادآوری بکنم این هست که حتماً به اوضاع کشور خودتون توجه داشته باشید و به آینده فرزندان خودتون فکر بکنید و همینطور وضع امروز دنیا را نظاره کنید و اگر هم فرصت کردید سری به این صفحه حوادث این روزنامه‌ها بزنید و ببینید که چه اتفاقات وحشتناکی داخل خانه ها میافتد، نه بیرون. بیرون حالا کسی کسی رو بکشه یا مالی رو بدزدن، اتومبیلی رو بدزدن، اونها که واقعا در یک کشور اسلامی همین قدرش که اتفاق میافته باید گفت الی غیر نهایه است. خیلی زیاده، خیلی زیاده. آخرین حادثه‌ای که من دیشب توی روزنامه نگاه کردم، یعنی حوادث که یک نفر به عنوان کارگردان هلندی در اصفهان به یک دختری زنگ میزنه و قرار میذاره در یک آتلیه عکاسی و بعد میره اونجا، دختره گول میخوره، فریب میخوره و بعد 3 نفر از دوستانش هم بهش تجاوز میکنن، بعد هم میذارنش تو خیابون. حادثه دوم که در همین روزنامه دیروز بود، مادر و دختر 4 ساله از خواب بیدار میشن با هم. مادر این دفعه بچه رو میبره توی حمام، سرش میکنه تو تشت آب، خفش میکنه. بچه 4 ساله. بشینید و بگید دین به درد نمیخوره. خیلی خوبی دار، خیلی خوبی. اینا آثار بیدینی است. آثار بی خدایی است و همینطور کش داره، یعنی وحشتناکه. حالا من همین دوتا رو گفتم، همین صفحه حوادث هر روز 20 تا 30 تا از این نوع حادثه ها داشت که یک وقتی مثلا ما تو فیلم های پلیسی میدیدیم این حادثه ها رو، تو فیلم های پلیسی که اونم از خارج میبردن نشونه ما میدادن، این حادثه ها رو میدیدیم. اصلا در کشور ما این چیزها نبود. حالا چه کسانی کوشش میکنن که شماها بیدین بشید؟ این باید تحقیق بشه، باید خودتون تحقیق بکنید، باید برید دنبالش. چرا میخوان دین را از شما بگیرن؟ چرا میخوان قرآن را از شما بگیرن؟ کجای دنیا لنگ این قضیه است که باید سفره دینداری و قرآن شناسی جمع بشه؟ دین خرافی را تبلیغ میکنن ها، هرچه میخواید امامزاده بسازید، هرچه میخواید نمیدونم مناره بسازید، هرچه میخواید نمیدونم دعا بخونید، قرآن نخونید. قرآن اصلا شما همین ببینید، مثلا صبح جمعه دعای ندبه از تمام شبکه های تلویزیون پخش میشه، از تمام شبکه های رادیو پخش میشه، شب جمعه دعای کمیل از تمام شبکه ها پخش میشه و ما هنوز گیریم ها. یعنی هنوز در میان خود ما با 100 سال سابقه تبلیغ هنوز گیر هستیم که آیا این دعا رو بخونیم یه شب یا نه، آیا ثواب داره یا نداره، هنوز گیریم. و با این زحماتی که کشیده شده بعد نتایجش اونه، نتایج اون آسیب‌های اجتماعی است که شما می‌بینید داره اتفاق می‌افته و کم کم به خانه‌های ما هم سرایت خواهد کرد. ما خیلی از حوادث رو نمی‌دانیم، خیلیش رو نمی‌دانیم، خیلیش گفته نمی‌شه، خیلیش به روزنامه‌ها آورده نمی‌شه و ما مسئولیم. یعنی مسئول هستیم که جامعه رو اصلاح بکنیم، اخلاق مردم رو اصلاح بکنیم. قانون نمیتواند اخلاق رو اصلاح بکنه، پلیس نمیتواند اخلاق رو اصلاح بکنه، همینطور که میبینید نمیکنه. فقط و فقط ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به قیامت هست که عمل انسان رو اصلاح میکنه. خدا، معاد، قیامت. این اتفاق میفته یا نمیفته؟ پیش خودمون بشینیم و دنبالش بریم و حل بکنیم. این کسانی که به قول ما به پهناش میگذارند و به هر طرفی که میخواهند میروند، خودشون رو از این اعتقاد خالی کردن. یعنی گفته خدا ولش، قیامت ولش، معاد ولش، نیست. اگرم هست یه کسی هست اونجا که پارتی بازی میکنه و ما مسئول. یعنی اگر ایمان داشته باشیم که بعد از مرگ از ما میپرسن، فاصله یه نیستا تو بحث قیامت من توضیح دادم، یعنی همین که انسان چشمش فرو بسته شد عالم دیگر شروع میشود. یعنی همینطوری که خروج از شکم مادر تا این دنیا هیچ فاصله ای نداره، همین که اومد بیرون همین دنیاست. نور را میبینه، خورشید را میبینه، صداها را میشنوه، پستان را میمکه، همه چیز وجود داره، همه چیز وجود داره، پس فاصله ای نیست. یعنی اون کتاب که یلقاه و منشورا، کتاب نامه اعمالی که یه دفعه مثل تومار اینطوری میکشنش باز میشه جلوش. اینو بهش ایمان داریم اتفاق میفته یا نه؟ اصلا بحث ما، آمدن ما، تشکیل این جلسات برای این هست که ما به جایی برسیم که این قیامت رو بهش ایمان بیاریم، اون معاد رو بهش ایمان بیاریم. و اینم نمیشه، یعنی همینطوری نمیشه که آدم بگه آره هست، باید یه کاری بکنه که اقلن مرحله اول علم را پیدا بکنه. یعنی از سه مرحله علم، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، مرحله اولیش رو پیدا بکنه که یقیناً علم پیدا بکنه که هست، ولی میتواند به مرحله برسه که ببیند قیامت را، چه عین الیقین، و میتواند به مرحله برسد که خودش رو واقع در قیامت ببینه، حق الیقین. و انبیا به اون درجه میرسن و همه انسان ها میتوانند، و هدف از دین همینه. و اگر انسان به اونجا نرسید، این دینداریش ناقصه. ادیان آمدن انسان رو متوجه این قضیه بکنن، چون انسان همه چیزها رو میتونه از راه علوم تجربی به دست بیاره، ولی معاد رو نمیتونه. حالا این کتاب که در پیش روی ما هست به عنوان قرآن، ما نسبت به اون بی عنایتی و بی توجهی میکنیم. اگر به اندازه کتاب‌های دیگر بهش توجه میکردیم، میفهمیدیم که این یک کتاب معمولی پیش پا افتاده ای نیست. یک بحث‌های جدی ماورایی توشه، یعنی ماورای آنچه که ما در دنیا میبینیم، از یه چیزهای بحث میکنه که ما باید روش فکر بکنیم، تعقل بکنیم. پس یه مقدار باید وقت بگذاریم، اما ما حاضر نیستیم. یعنی تا دنیا هست، تا تجارت هست، تا داد و ستد هست، تا مسافرت هست، تا گردش هست، تا درس دانشگاه و مدرسه و اینها هست، این کتاب مقفوله. خب این وضع باید عوض بشه، حداقل برای ما باید عوض بشه. من این سابقه داره از بین میره. یک فرهنگ قرآن شناسی تأسیس شده و این داره از بین میره. مخصوصا جوان ها مسئولن، نه اینجا در دنیا. در دنیا که خب میبینید الان من دارم ازتون محافظه میکنم، بازخواست میکنم، ولی در آخرت به طور جدی خدا سوال میکنه. شما با دیگران فرق دارید. خدا میگوید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن ربه. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم جز به این منظور که از او اطاعت بشه، اونم در چارچوب اذن الهی. که اذن رو من مفصلا بیان کردم. پس پیامبرها آمدن که ازشون اطاعت بشه و هدف همین بوده. و این چیزهایی که ما به عنوان دین داریم یا آن را به عنوان اینکه اینها دین نیست رها کردیم، اینا هیچیش از پیامبر نیست، هیچ یک اینها رو خدا نفرستاده. و این بحث هایی را هم که من شروع کردم تحت عنوان های کوچک کوچک در قرآن، همه به این جهته که ما صرفاً قرآن رو بشناسیم. حتی خیلی کم من به احادیث یا به نهج البلاغه تو این مباحث اشاره میکنم یا از متن اونا استفاده میکنم. ببینید همه چیز، این جزوه ها که در میاد، همش در قرآنه. مثلا الگوپذیری در قرآن، شفاعت در قرآن، قضا و قدر در قرآن، حجاب در قرآن، همه چیز در قرآن. بحثی که اینجا انجام شد ارتداد در قرآن بود، اگه یادتون باشه ارتداد رو بحث کردیم در قرآن، که حکم مرتد در قرآن چیز. حالا یه بحثی باز شروع کردم، امنیت در قرآن. امنیت در قرآن چیه؟ آیا قرآن راجب امنیت، جامعه امن چیه؟ قرآن چطوری تعریف میکنه؟ مشخصه های جامعه که در امان هست اینا چیه در قرآن؟ چطوری بیان کرده؟ و اصلا توجه بهش کرده؟ حالا اگر توفیقی باشه در بحث بعدیش هم عدالت و بحث بعدیش هم آزادی، همه در قرآن، همه در قرآن بحث خواهیم کرد اگر توفیق و سلامتی باشه. چرا این کار میکنید؟ شما سر هر کلاسی که برید و یه درسی رو ندانید، اونچه که استاد میگه قبول میکنید. مثلا میرید کلاس های کنکور تست میخواید حل بکنید، استاد میگه مثلا الف رو بزن یا جیم رو بزن یا دال رو بزن، شما همینطور چشم بسته میزن، میگه استاد گفته. درس های دیگه همینطور، استاد گفته، معلم گفته. چرا به قرآن که میرسید معلم رو لگد کوبش میکنید؟ چرا حرف معلم رو قبول نمیکنید؟ مگر رسول خدا معلم نیست؟ یه معلم. حالا شما بیایید و بگید این درسی که این معلم داده برای اینکه ما به سعادت برسیم، سعادت دنیا و آخرت، اینجاش غلط. شما که حرف نمیزنید، بگید اینجاش غلطه، اینجاشو من قبول ندارم. مثل امروز خیلی هستم. و بعد هم تحلیل داشته باشید از دنیا. دنیا نشستن تحقیق کردن روی قرآن. شما این کتابی که دوتا خارجی نوشتن که یه زن و شوهرن و هر دوشون از شاگردهای دکتر حسین نصر بودن در آمریکا، به اسم سیمای اسلام ترجمه شد. ببینید دوتا چقدر تحقیق کردن روی قرآن و چقدر خوب. خب این به زبان انگلیسی است. اولین گروه هایی که این کتاب ها را میخوانند قبلا هم تحقیق کردن، ولی امروز هم، امروز هم مخصوصا به دلیل اینکه اسلام گرایی در دنیا رو به رشد هست، امروز هم این کتاب ها رو میخوانند. کجاست؟ اول مراکز اطلاعاتی و سیستم های اطلاعاتی و جاسوسی دنیاست. سیستم های جاسوسی اسرائیل میخونن، آمریکا میخونه، انگلیس میخونه و بعد برنامه ریزی میکنن چه کار بکنیم که این کتاب با این مشخصه ها دو مرتبه زنده نشه. شما وقتی نگاه بکنید به مکاتب دیگر، به قوانین دیگر، حتی قانون اساسی مشروطه ما که بسیار بسیار متأثر از اسلام بود و یه عده روحانی در تدوین این قانون نشستند و حضور داشتند، بعد از 50-60 سال جمع شد، گفتن این قانون دیگه نمیخوان، اومدن این قانون دیگه نوشتن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. این قانون هم میره. اما شما به ادیان نگاه بکنید، ادیان علارغم تمام تحریفاتی که درش پیش آمده ماندن. زرتشت مانده، مانویت مانده، آسوری ها ماندن، بابلی ها ماندن، ادیانشون مانده دیگه. مسیح و یهود و اسلام و اینها که مشخص پیرو دارن، معابدشون هست، بودایی مانده. پس دین یه چیز دیگریست، یک عنصر دیگریست، یک کار دیگری با بشر داره که به هیچ وجه نمیتوان از میان بشر بردش، اما میتوان خرابش کرد. یعنی کاری به سر دین میشود آورد که دیگه اثری نداشته باشه، ولی بازم هست. یعنی میشه دو مرتبه شفایش داد، اون بیماری هاشو از بین برد. همون حرفی که عیسی میزنه که اینی احیی الموتا و ابرئ الاکمه و الابرص، من مرده ها رو زنده می کنم و اکمه و ابرص شبکور و لکوپیس پیسی رو من شفا میدم. همین هست، همین بیماری هست که به جان دین می افته. عیسی آمده اینا رو شفا بده. پس ما به عنوان یک گروهی که از ابتدا چشممون رو که باز کردیم قرآن رو گذاشتن توی دامان ما، یعنی هیچ ارتباطی با اون خرافات نداشت هیچ. خیلی خدا سخت میگیره به ما، خیلی. شما نمیدونم تو مدارس اینا دقت کردید، من خودم اینطوری بودم، فکر کنم الانم همینطور باشه، حالا که محصلا بهتر میدونم. اگر یک محصلی معروف شد به اینکه این شاگرد خوب و درس خونه، وقتی میده که استاد ازش سوال بکنه، صداش میزنن بره مثلا سوال بکنه، از این سوالای سخت‌تر میپرسه. اونا که نخوندن اینا بخواد زود برن یا آبروشون نره یا فلان، این دو تا سوال آسون میگه خب برو بشه. اما این هی سوال میپرسه 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 تا یه جای گیر بکنه. دیدی یک چه نخونده بودی؟ قیامت همینطوره. اونهایی که مدعی هستن که ما بودیم و ما چه بودیم و ما قرآن خواندیم و ما با قرآن بودیم، اونا بیشتر مورد سوال و مؤاخذه قرار میگیرن. مثلا شما فکر میکنید خدا به انبیا بیشتر سخت میگیره یا افراد دیگه؟ به انبیا. مگه از عیسی نمیپرسه که تو به اینا گفتی که بت بپرستن؟ میگه قسم میخورم که والله من نگفتم، من تو در دنیا بودم که هم چیزی به اینا نگفتم، بعد از مرگ منم که خودت میدونی چه کار کردم. پس سوال از اون اوله. اینا رو، این مقدمات رو من هر از گاهی که میام تکرار میکنم، حالا جملاتش ممکنه فرق بکنه ولی مفاد همونه. تکرار میکنم که شما یادتون بیاد و یک اقدام جدی بکنید و این بحث هایی رو هم که من انجام میدم، حالا شما شاید چون خیلی هستید، خیلی بودید از قدیم و اینها، براتون مهم نباشه. شاید این رو براتون قبلا گفتم، باز تکرار میکنم. یک روحانی که ساکن انگلیسه، مدت قبل 4 ماه قبل اومده بود ایران، این مقدار از این مباحث رو دادم مطالعه کرد. چند شب جاهای مختلف با هم بودیم. اون شب سوم چهارم گفت این چیزای شما رو من خوندم، اینا حالا مشتری نداره. اینا یه وقتی که دنیا به بنبست رسید از نظر اخلاقی و دیگه هیچ پناهگاهی نداره و هیچ حرفی نیست، تازه این حرف شروع میشه. کوشش من و تو این راستا هر کسی بوده این کوشش رو کرده با مقداری تفاوت. تفاوت در چی؟ در این که مشکلات قرآن رو هم تو این مکتب که خب حالا بنیانگذارش مرحوم غربی بوده، سعی شده حل بشه. یعنی اون چیزهایی که به عنوان ایراد و اشکال به قرآن هست، اینا سعی شده حل بشه و جواب داده بشه. در مورد افراد دیگر، مفسران دیگر، محققان دیگر، این کمتر اتفاق افتاده. یعنی به این مشکلات که رسیدن راه حلی براش ارائه ندادن، یه مقداری حل کردن، تا وسط راه اومدن رهاش کردن یا اصلا واردش نشدن. من جمله این حدودی که در قرآن هست که مثلا زانی و زانیه رو 100 ضربه شلاق بزنید یا محارب با خدا و رسول، سزاش این هست که دست و پاش از چپ و راست بریده بشه یا به دار آویخته بشه یا تبعید بشه. اینا تو قرآنه. خب اینا پاسخ میخواد. یعنی چی؟ یا اینکه دست دزد را ببرید، خب اینا جواب میخواد، جواب داده شده، جوابهای منطقی داده شده. بنابراین یک تفاوتی در این قضیه وجود دارد. پس دید ما به قرآن یک کمی متفاوته. میشه ادعا بکنیم که یک کمی جلوتره و حرفی را میزنیم که شاید اگر امروز هم به سختی پذیرفته بشود، در آینده حتما این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین من به عنوان یک شخص دلسوز شما و جامعه و کشور و مسلمان ها و بعد دنیا میخواهم از شما که با جدیت این بلغ ما انزل الیک به پیامبر نیست، به همه ماست و این کتاب بر ما نازل شده و باید تبلیغش بکنیم و تا ندانیم نمیتونیم تبلیغ بکنیم، باید بفهمیمش. و خیلی هم کتاب جالبی است، خیلی کتاب قشنگی است، خیلی مطالب را دقیق و کوتاه و کوتاه و زیبا گفته. خب بیایم سر بحثی که داشتیم. اگر یادتون باشه صراط رو که معنا کردیم، وارد سبیل هنوز نشدیم، بحث صراطمون هم هنوز تمام نشده. نمیدونم حالا شما برگشتید مطالعه بکنید یا نه. معنا کردم صراط، صراط مستقیم را، صراط ایمان، صراط اسلام، صراط احسان، الطریق الموصل الی الحق، اینا رو معنا کردم، آیاتش رو خوندم براتون. بعد توضیحی دادم راجع به هدایت که هدایت اصلا چیست، معناش رو گفتم. بعد هدایت رو تقسیم کردیم به چند بخش، هدایت وجدانی طبیعی و یا الهام فطری و هدایت حواس و مشاعر، هدایت عقل و هدایت دین. اینها رو مطرح کردیم که اصلا ببینیم صراط کجا قرار میگیره. حالا بخش دوم بحث رو شد. در بخش هدایت هستیم هنوز، هدایت که راهنمایی است، هادی یعنی راهنما، هدایت راهنمایی، راه یعنی همون صراط، ارتباط با هم پیدا میکنن، یعنی نشان دادن صراط، صراط راهی که انسان باید طی بکنه. اون وقت صراط با طریق تفاوتش اینه، حتما امیدیاتون هست توضیح دادم که صراط راه معنوی است و طریق این راهی است که توش میریم، اما بعضی وقتا جای هم می نشینن. مثلا مثل شارع، شارع یعنی قانون گذار، کسی که قانون رو وضع میکنه. مثلا میگن شارع اسلام، یعنی کسی که قوانین اسلام رو وضع کرده. حالا همین شارع رو عرب ها به خیابان هم میگن، خیابان میشه شارع، به دلیل اینکه چارچوبش مشخصه و بسته شده و کسی نمیتواند از حدود آن تجاوز بکنه. این مهمه ها. به همین جهت اون شارع رو آوردن به خیابان گفتن، این مستقیم میره و از این حدودش هم کسی نمیتونه تجاوز بکنه. خب بنابراین خداوند که میخواهد صراط را نشان بدهد و ما از او میخواهیم که به ما صراط را نشان بدهد، این صراط، صراط معنوی است، یعنی راهی را که ما میخواهیم خودمون رو در اون قرار بدیم که هم دنیا رو داشته باشیم و هم آخرت رو. اما اول باید اون ایمان رو بیاوریم. اون ایمان هم همینطور به دست نمیاد، ایمان به آخرت ها. یه مقداری ما باید در دنیا آخرت رو تجربهش بکنیم، یعنی همین دستوراتی رو که قرآن راجع به دنیا میده اینا رو تجربهش بکنیم. مثلا میگه که شما خدا را رزاق بدانید نه بنده. خیلی حالا میخوایم ببینیم که این خدا رزاقه یا نه. من که مثلا مغازه ابریشم فروشی دارم مغرب میشه، حالا مسجد اونجاست یا نمیدونم خانه اونجاست یا فلان، این مغازه رو میبندم میرم نماز میخونم، توی این فاصله 10 تا مشتری میره، بله من ضرر میکنم، اما اون کار رو به خاطر خدا کردم. ایناست من، اینا باید تجربه کرد که آیا واقعا ایمان آوردم که خدا رزاقه یا نه، باید تست کنم، خودم امتحان بکنم، ببندم برم. بعد ببینم خدا که گفته چند برابر میده میده یا نه. چند جای قرآن خدا میپرسه که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. نه یه جای دیگه هم یه طور دیگه میگه که با اجر کریمه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، چند برابر بکنه و پاداش بزرگوارانم بهش بده. اما این کجاست؟ این تعیین میکنه، میگه یوم، در اون روزی که همیشه نیست، یوم تر مؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. چه روزی این چند برابر رو میده؟ روزی که تو ای پیامبر مؤمنان را میبینی و مؤمنات را، یعنی زنان و مردان مؤمن را میبینی که با نور خودشون حرکت میکنن، یعنی نورشون جلو راهشون رو روشن میکنه. اینا معروف به صراط ها، یعنی تو صراط که میخوای بری باید نور داشته باشی، چراغ داشته باشی، نور افکن داشته باشی تا صراطت روشن بشه. توی اون روز این اجر کریم رو به تو میگه که تو میبینی. جالبه، پیامبر میبینه، همه باید پیامبر رو ببینن، همه باید به پیامبر نگاه بکنن. اینجا میگوید پیامبر تو میبینی مؤمنین و مؤمنات را که نورشان در پیش رویشان در حرکت است. اون وقت اونجا گفته میشود بشراکم الیوم، امروز مجدبات شما. امروز چه مجده است؟ ذالک هو الفوز العظیم. حالا این بشراکم الیوم میگه ها چیه ها؟ میگه جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. این بهشتی است که اینطوری هست که خب همتون میدونید، ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیمه. اینو باید توی دنیا ما تجربهش بکنیم. حالا من به عنوان معلم اینقدر که قبولم داری، اگه قبولم نده به عنوان یه آدم عادی میگویم که بارها، شاید من 20 سال پیش این موضوع رو گفتم، حتما 20 سال پیش، بارها تجربه کردم که اگر برای خدا، برای خدا از یک سود مادی بگذری چند برابر تو همین دنیا بهت میده و خیلی هم طول نمیکشه، خیلی طول نمیکشه. چند تا از این کارا بکنید تا به معاد ایمان بیارید، یعنی آخرت را، این آخرت دیگه، آخرت این که شما آمدید و برای خدا از این دنیا، یعنی از این اول، این دنیا اینجاست، آخرت اینجا، یعنی دنیا یعنی اول، دنیا مؤنث چیه؟ مؤنث ادنا، ادنا افعل تفضیل مذکر، دنیا مؤنثشه، بله؟ ادنا یعنی نزدیک، قاب قوسین او ادنا، بله؟ ادنا با دنیا هیچ فرق نمی کنه. یعنی میره پیامبر، میره 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 تا چقدر به خدا نزدیک میشه، اینقدر قاب قوسین، یعنی دو تا دستشو که باز بکنه به اندازه این دو کمان، میشه دو تا درس. خب اینقدر به خدا نزدیکه. او ادنا، نه نزدیکتر. نزدیکترش کجاست؟ هو اقرب الیکم من حبل الورید. خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر. اینا رو نمیخوام، خدا هم نمیخوادم که از حفظ قبول بکنید. این خدا چیه؟ مثلا شما باید خدا رو تجسم بکنید که خدا چیه که اومده حالا مثلا به این رگ گردن من اینطوری خیلی نزدیک شده. بعد میگه نزدیکتره، پس رفته زیر پوست. بله؟ اون وقت اون من، اون منی که خدا بهش نزدیکتره از رگ گردن، اون کیه تازه؟ اون من که این نیست، این پوست و چشم و بینی و اینها که نیست، به دلیل این که این منها خیلیشون لای خاک رفتن ولی منیتشون مونده. آیا از عیسی خبری هست ولی عیسی مونده؟ از موسی خبری هست؟ موسی مونده. از پیامبر اسلام خبری هست؟ نه. پس من میمانم. اون منی که خدا بهش نزدیکتره از رگ گردن، اون جاودانه، اون همیشگیست. حالا یا در آتش یا در جنت، همیشگی هست، از بین رفتنی نیست. اینو میتونید احساسش بکنید، یه چیز خیلی تقریبا روشنی. اما برای این که با تجربه اینا رو بفهمید، بیایید این دنیا که دم پا هست اینجا، اینو رها کنید. خدا میگه دنیا رو ولش کن. دنیا چیه؟ انما الحیات دنیا لهو و لعب و غرتکم الحیات دنیا و غرتکم الامانی. آرزوها شما رو فریب، زندگی دنیا شما رو فریب. زندگی دنیا نسبت به آخرت عمل ما همینجاست. ببینید دنیا الان، اینا رو قبلا گفتم ها، اینا شما شاید مثلا بچه ها اینجا بازی میکردید، اما شما نشستید حالا جوانی، اینا رو توضیح دادم همینجا. دنیا نسبت به یک عمل اولشه و آخرت نتیجهش. شما وقتی میرید زمین میخرید که خانه بسازید، این زمین خریدن شما دنیای خانه است، یعنی اولش دنیا. و ساختمان که تمام شد میشه آخرت. اگر شما ایمان به این آخرت نمیداشتید، این زمین رو نمیخریدید. ایمان به اون آخرت که این زمین، اون ساختمانه، حالا یا 10 طبقه 20 طبقه، هر چه تو ذهن دارید، هر چه پول دارید، اون آخرت این کار شماست. این بچه که حالا دستشو گرفتید بره مهد کودک، بله، یه آوردیدش اینجا این جمعیت رو ببینه، آشنا بشه، حالا بازی هم میکنه داره کم کم آشنا میشه، با محیط خوب میگیره، این دنیاست. آخرتش کجاست؟ یه دانشمنده. شما اگر ایمان به اون آخرت نداشتید، نمیبردیدش، یا مهد کودک نمیبردیدش، مدرسه نمیذاشتیدش، هزینه‌شو نمیدونید بده دانشگاه. ایمان به اون آخرته که شما رو داره هول میده. منم اگر ایمان به اون آخرت نداشتم، این بچه ها که اینجا میدونیدم میگفتن آه سرستا نکن بشین، نه بذار گذارم سرستا، چون ایمان به آخرتش دارم. این باید از این محیط خوشش بیاد، نه بدش بیاد. اگر یه بار بهش گفتی بشین، دفعه دیگه گفتم بیام گه نمیام، نمیاد دیگه، بعدشون هم این محیط دوست ندارم. اما اگه دیدیم هم میشه اصلا اینم بازیشو میکنه، بریم اونجا که میشه بازی کرد، یا تو خونم بهش میگم بازی نکن بشین، ولی اینجا هیچ کسی چی بهش نمیگه، پس بریم اونجا. پس اون آخرت رو آدم میبینه که از این دنیا میگذره. دنیاش چیه؟ اینه که اگر دنیا شما را فریفته کرد، این رو گوشش رو میگیرید و فشار میدید و کتکش هم میزنید و میشونیدش و میبشین و بیادر و فلان و اینا. چرا؟ چون الان این دنیا رو میبینید، آخرت رو از دست میدید. اینا آزمونه. با همین مثال ها شما میتوانید بروید از این دنیا به اون آخرت،
یعنی از این دنیای کلی 50 سال عمر، 100 سال عمر، 80 سال عمر به بعد از این. پس درکش آسانه، اما با چند عمل تجربی میتوان دقیقاً فهمش کرد و دیدش که چه اتفاقی میفته. این صراطه، یعنی باید تو این راه بیفتی و بری، و این نور میخواد و این هدایت میخواد. نور چیه؟ خود قرآن تعریف میکنه، کتاب. خود قرآن میگوید این کتاب نور است. این آیه رو خیلی من بهش استناد کردم، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب رو برای تو فرستادیم پیامبر که مردم رو از تاریکی به نور ببری، پس کتاب نوره. یا در اون آیه‌ای که راجع به پیامبر میگوید، النبی الامی الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به واتبعوا النور الذي انزل معه و پیروی کردن از نوری که با این پیامبر نازل شد. و از ضروح و نصروح و حمایتش بکنن، تعذیر شدیدن پشتیبانیش بکنن و او را یاری برسانه. اینا پیروزن، مفلحن. خب پس نور کتابه. چرا به خود پیامبر نمیگه؟ اینجا جای دیگه میگه سراج منیری. تو به پیامبر نمیگه تو عین نوری، به پیامبر میگه تو سراج منیری، تو نورافکنی، چراغ نورافشانی. ولی به کتاب میگوید نور، کتاب عین نور. خب پس این کتاب چه کار میکنه؟ کتاب صراط رو روشن میکنه. وقتی ما روزی 10 بار در نمازها میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا این راه رو نورافشانی بکن، لحظه ای تاریک نشود. حد اقل سرعت ما به اندازه سرعت کره زمین به دور خورشیده. بله؟ حالا ببینید در 24 ساعت چند صد هزار کیلومتر این زمین میچرخه، این سرعت ماست. حالا با این سرعتی که داریم میریم توی این صراط در نظر بگیرید یک اپسیلون ثانیه چراغ‌ها خاموش بشه، یک اپسیلون ثانیه با این سرعت کف در بیاریم. حالا نمونهش رو اتومبیل، یه اتومبیل با سرعت مثلا 150 کیلومتر در نظر بگیرید، شب تاریک یه دفعه چراغاش خاموش بشه، حتی اگه شدیدترین ترمز هم بگیره از جاده میره بیرون، نمیتونه مستقیم بره، منحرف میشه. به همین دلیل است که ما 10 بار در روز از خدا میخواییم که ما را به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی این چراغ خاموش نشه، سرعتمون زیاده، سرعت ما به سمت خداست. انا لله و انا الیه راجعونه، داریم میریم. و این دیگه ایمان نمیخواد، یعنی چه ما معاد را قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه خدا را قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، این عمر به پایان میرسه، تمام میشه، مرگ میاد. این چه هست؟ این نمیشه انکار کرد. اون وقت یه چیزهایی در دنیا تعریف شده است که اون تعاریف هم جهانی است، یعنی در تمام دنیا عزت یک تعریف داره، مساوی. عزت نفس یک تعریف داره، کرامت یک تعریف داره، شجاعت یک تعریف داره، عصبیت یک تعریف داره. همه تعریف ها مساویه. آیا در این دنیا کرامت نمیخواهیم، عزت نمیخواهیم، شرف نمیخواهیم، کمالات انسانی نمیخواهیم، صداقت نمیخواهیم، آبرو نمیخواهیم؟ همین رو میخواهیم. از چه راهی که بریم بهترینش به دست میاد؟ آیا کسی هست اینجا بین ما که بگوید من عزت نمیخواهم، من بی عزتی میخواهم، من بی آبرویی میخواهم، من بی شرفی میخواهم، من بی کرامتی میخواهم؟ کسی هست؟ بچه نمیدیم دنبالش. این کتاب مدعیست که عزت در کنار رسول و خدا به دست می آید. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون، یا لا یعلمون. حالا منافق ها میگوین اگر ما به شهر برگشتیم اون وقت معلوم میشه کی عزیزه کی ذلیل. اون که زورش زیاد باشه و اونایی که زورشون کمتره از شهر بیرون ران، معلوم میشه اونایی که ماندن تو شهر عزیزن، اونایی که اخراج شدن ذلیلن. خدا جواب میده، میگه اینا نمیفهمن. عزت از آن خدا، از آن رسول خدا و از آن مؤمنان است. حالا مقایسه بکن. وقتی 1.5 میلیارد مسلمان اسیر و ذلیل 2 میلیون یهودی باشند، این عزت یا ظلم؟ قرآن میگه عزت مال خداست، مال رسول، مال مؤمنان. پس یه جای خرابه، پس ایمان نیست، پس اسلام ما بی خودیست. بی خود میگیم مسلمان. اگر مسلمان بودیم از این کتاب تبعیت میکردیم. خدا وعده داده و میگوید انه لا یخلف المیعاد. خدا که وعدهش زیرش نمیزنه، خوف نمیکنه، که وعده داده است که شما عزیزید، عزت مال خداست، عزت مال رسوله، عزت مال مؤمنان. کو؟ پس ما مؤمن نیستیم، ایمان نداریم. ایمان به چی؟ ایمان به قرآن، ایمان به این نور، ایمان به صراط، صراط مستقیم. پس باید خودمون رو بزنیم توی اون راه و این چراغ روشنگر اون راهه. اما اگه ما از اون راه زدیم بیرون، خدا وظیفه خودش نمیدونه که دست ما رو بگیره دوباره بذاره توی راه و رفت بیرون بود. هیچ وقت این کار نمی کنه. به همین جهت خداوند میگوید که و هدیناه و نجدن. ما دو طریق، نجد یعنی راه هموار، اون راه هم هموار ها، اون راه هم هموار. ما دو راه نشونش، یکی راه به سمت بهشت، یکی راه به سمت نار. اگر همون راه نار هم ناهموار بود توی دنیا نمیرفت، اونم همواره، اونم کیف داره، اونم خوشی داره. نمیفهمیم که کدام. اتفاقا این سختیش بیشتره، این عقبه داره. اگه یادتون باشه سوره بلد رو تفسیر کردن که این راه عقبه داره، گردنه داره. فلقته مل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکر رقبه او اطعامون فیان من زیمسقبه یتیمن زامقربه. اینا دیگه براتون تفسیر کردن. حالا میگه ما دو راه رو گذاشتیم، اما شاکرن و اما کفورا. یا راه شکر را میره یا راه کفران رو میره، یک شمیره، میانه نیست. یعنی اگر در صراط نباشیم، کدوم صراط؟ صراطی که روشنگر آن، نورافشان آن و این نورافکن‌هایی که دو طرفش گذاشتن و روشن می‌کنه قرآنه، اگه توی اون نرفتیم حتما در راه شیطان هستیم، یعنی در راه کفران نعمتهای خدا. اولین کفران هم یعنی نون نمیدونم زیاد خوش نمی کنیم تو سطح بریزیم یا برنج رو پخش بکنیم یا اینا رو کفران ندانید، کفران نعمتها. بیایید همین تو خودمون، یعنی این وجود، دستی که خدا داده است که با آن هزارها کاری بکنی که قرآن گفته خلافش رو بکنی، پایی که قرآن خدا داده است، اینا نعمت ها ایناسا که میگه کفور ناسپاس، پایی را که خدا داده است که هزاران راهی را که جلوی تو گذاشته است، به سبیل که میرسیم ها، سبیل اونجاست، اون هزار راه ها اونو قرآن میگه سبیل، اون صراط نیست دیگه، حالا به سبیل که برسیم بیان میکنیم. اون رو گذاشتی کنار، با این پا نمیری راه شیطان رو میری. چشمی رو که داده که با آن بخوانی، علم بیاموزی، به حلال نگاه بکنی، به حرام نگاه نکنی، و دستورش رو داده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، به زنها بگو چشم از حرام بپوشن، به مردهای مؤمن بگو چشم از حرام بپوشن، دستور داده نمیپوشه، چشم از حرام نمیپوشه. خب پس راه خدا را گذاشته کنار، راه شیطان رو رفته با این پا، پس این کفوره، با چشمش اون کار رو نکرده، کفوره، با زبانش باید حرف حق بزنه، نمیزنه، کفوره. حالا این نجدین رو اگر بخواهید در کنار هم بگذارید، میتوانید همین صفات متضاد رو هم مثل خیر و شر نجدین، سعادت و شقاوت نجدین، و همه چیز دیگه اینا رو کنار هم بگذارید، گذشت مثل عفو و سختگیری اینها نجدین، انفاق و بخل نجدین، اینا همه حالا بیاید تو این صفات که اینا همه نجدین میشن در برابر هم، اون چیزهایی که در وجود انسان در برابر هم قرار میگیرن اینها نجدین هستن، یا مثلا حسد یا رأفت، مهربانی، خوبی و بخشش، اینا که حالا ضد حسد هستن، اینا همه نجدین میشه. باز راجع به ثمود در قرآن میخوام ارتباط هدایت رو با صراط خوب روشن بشه، و اما ثمودو فهدیناهم، ثمود رو هم ما هدایت کردیم، هدایتشون کردیم، خداوند هیچ قومی رو به حال خود رها نکرده، برای همه پیامبر فرستاده و ما هم رها نیستیم. بعد از پیامبر اسلام دیگه هیچ قومی و امتی در دنیا رها نیست، همه پیامبر دارن. فاستحب العمى على الهدى، اینجا کوری رو در برابر هدایت گذاشته، اما خودشان یعنی خود ثمود دوست داشتن برگزیدن کوری را بر هدایت، فاستحب العمى على الهدى. یک هدایت دیگری که در قرآن مطرح شده که انبیا آوردن و از ما میخواهد که تبعیت از اونها بکنیم، اولئک الذین هدى الله، اینها کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، یعنی انبیا. خب فبه هداه مقتده، پس بر از هدایتی که آنها مطرح می کنند تو تبعیت کن و به آن اقتدا کن، اقتدا ها. حالا ابتدای در نماز رو میبینید، فبه خدا و مقتده، یعنی هر کاری اون میکنه تو هم بکن. فما آتاکم الرسول فخذوه، هرچه پیامبر به شما داده بگیرید، و ما نهاکم عن فانتهوا، هرچه را هم پیامبر گفته نکنید شما انجام ندهید. این هدایت، این هدایت که اینجا تو این آیه مطرح میکنه، این اخست از اون چهار هدایتی که گفتیم، که فطری و عقلی و وجدانی و اینها که گفتیم و هدایت دین، حتی این نسبت به هدایت دین اخسته. چرا؟ چون انبیا را میگوید که اینا هدایت شدن، خدا هدایتشون کرده. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، پس از هدایت به هدایت اونها اقتدا. دلیلش هم اینه که در اون آیاتی که گفتیم هدایت به معنای راهنمایی و دلالت است، دلیل راه، دلیل میدونید یعنی کسی که راه میفته و مردم رو میبره. و اونجا دلیل چیکار میکنه؟ دلیل دوراهی ها و سراهی ها رو میشناسه. یعنی اگر راه دوراهی و سراهی نداشته باشه میفته توش میره. راه نما اینجا که میرسید دوراهیه سراهیه، میگه نه از اون طرف برو، این عنایت نکن به این یکی یا اون یکی. خب چرا؟ بعد میگه این راه هلاکه، اون راه نجات تعیین میکنه. نجده اینا، راه هلاکه، راه نجات. و اعمالی را هم که موجب می شود انسان از راه نجات به راه هلاک برود، اون دلیل و راهنما توضیح میده. این نوع هدایت را خداوند به همه داده، یعنی شما هم می توانید قرآن رو بردارید، مطالعه بکنید، یاد بگیرید و بیاید در جامعه و بگوید مردم بیاید دنبال من، من راه نجات و راه ضلال و گمراهی رو می شناسم. اما اون هدایت اخص این است که به پیامبر وحی می کنه. یعنی اون وحی ممکنه به من بشه، ولی تا اینجاییست که میگم این پیامبر درست میگه. دیگه به من وحی نمیشه که کتاب جدید بیارم، اونقدر من میتوانم بالا بروم که بگویم قرآن درسته. بنابراین این که دعوت میکند که فرد به خدا و مقتده، از هدایت اونها تبعیت بکن و اقتدا کن به اونها، هر کاری که میکنند تو هم بکن، به دلیل این است که اونها از اون هدایت اخص و فیض مخصوص الهی برخوردار شدن. و این نکته بسیار دقیق و مهمی است در ایمان ما، که ایمان بیاوریم به جریان وحی. یک اتفاقی در دنیا افتاده است و این کلمات خیلی مهمه، بشینید روش فکر بکنید. این کلمات با این ترکیب به این زبان و این لسان پیامبر جاری شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دعا هم میکنم، آمین بگویید. و دعاها هم حتما خیلی زیادش رو من میبینم که مستجابه، خیلی زیادش. و بنابراین این استجابت انسان رو امیدوار میکنه که به هر حال خدا یا فرجه میده به ما، یا یه کارایی میکنیم که قبول داره و بعد میگه خب دعا مستجاب.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، فجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.